بسم الله الرحمن الرحیم. ابر انسان، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. چنین میگوید ابر انسان با پیروان تجربه گرایی، صفحه 36. خطاب من به همه کودکان ریز و درشت و پیر و جوان است، مخصوصا با آمریکاییان و همه آمریکا زدگان با نماز و بی نماز. آنهایی که حتی تا به دست خودشان آدم نکشند حاضر نیستند که آن را کار ناخوشی بدانند. ولی مسئله این است که وقتی یکی را کشتند تازه از آدم کشی خوششان می آید و آن را هیجان آورترین بازی ها می یابند. آن که حتی تعداد دندانهای اسب را بر اساس فلسفه الهیات محاسبه می کرد بیش از حد آدم کشته بود. آیت تجربه گرایی یا بازیگری همانا خرافات و مالیخولی است. انسانان است که ناخورده چشیده باشد، نگاه ناکرده دیده باشد، ناکرده فهمیده باشد و بالاخره نابوده بوده باشد. این است میزان انسانیت و رشد. با روانکاوان قبل از هر چیزی باید بگویم که برخلاف تهمت نادرستی که با من است، من هرگز روانکاو نبودم، بلکه روانساز هستم، یعنی ارواح جامد و مرده را به راه می اندازم و جاری می سازم. ولی شما فقط نبش قبر رو تشریح می کنید. شما نیز جراح هستید و قطعاتی از یک روح مرده را از وی جدا می کنید و نیز قطعاتی جدا شده از یک روح دیگر را به آن پیوند می زنید. شما مکانیک هستید و علم شما نیز شعبه ای از علم مکانیک است، مکانیک ارواح مرده انسان ها. و حاصل کار وضعیتی بین حاری و افسردگی است. تمام هنر شما در افسرد ساختن حاران است و حار نمودن افسردگان. و اما خود شما روانکاوان رنگارنگ چیستید؟ شیاطینی به صورت فرشتگان نجات که فقط فتوای فساد و جنون صادر می کنید و به طرزی بس لطیف اخلاق کفر بنیاد می نهید و ذات مسئولیت انسان را نسبت به خودش ویران می سازید و همه چیز را به گردن ژن و تاریخ و جامعه و شرایط و طبیعت و حکومت و خانواده می اندازید. شما را جز من دشمنی نیست. من لبخند شیطانی شما را در پشت میز کارتان نابود کردم، ای رمالان عصر جدید. با توبه گران شما، ای پشیمانان و حسرتیان، آیا به راستی از چه چیزی نادمید؟ از کارهای بد گذشته تان؟ از حماقت‌هایی که کرده اید؟ از دروغ‌هایی که گفته و یا نگفته اید؟ از اینکه هنرپیشگانی ماهر و مسلط نبوده اید؟ از این که به اندازه کافی تلاش نکرده اید و یا کرده اید؟ از این که زیاده از حد ایثار نموده اید؟ از این که به اندازه کافی التماس نکرده اید؟ از این که به اندازه کافی رند نبوده اید؟ از این که به اندازه کافی زور نگفته اید؟ و یا از این که اصلاً به دنیا آمده اید؟ شما فقط یک توبه می توانید کرد که زین پس هرگز نیازی به توبه ای دیگر نباشد و بنیاد هر خطا و ندامت و ناکامی را در شما براندازد. و آن توبه از این پندار و باور است که گویی هستید و این خود شمایید که زندگی می کنید. فقط خداست که هست و زندگی می کند، نه شما. این است دین آخرالزمان و توبه آخرالزمان. و من شما را به این توبه و این غسل تعنید می دهم. با خود شکنان اگر شیطان و دامی جز خود در هر انسانی نیست، پس خود شکنی همان راه و روش و هدف دین است. و اما شیطان برتر و برترین شیاطین، یعنی ابلیس که سلطان شیاطین است، در انسان بدین گونه و با این فلسفه رخنه دارد: من به دست و اراده خودم خود را می شکنم. و این است آن دینی که ضد دین پیامبران خداست، زیرا هیچ کس نمی تواند هسته مرکزی خود را بشکند الا به دست دوستی صدیق که عاشق نجات توست و از فرط عشق تو را در ذات تو می شکند و رستگار می سازد. آن خودی که خود را می شکند نیز تا ابد باقی است که متکبرترین خودهاست و ریاکارترین. آدمی هرگز نمیتواند چنان محبتی به خودش داشته باشد که خود را تماماً بشکند و آزاد سازد. اگر چنین امری ممکن می بود، خداوند این همه بشر خلق نمی کرد و حتی نیازی به حوا هم نمی بود و همان آدم ابوالبشر برای مقصود خلقت کفایت می کرد. انسان یا به دست دوست می شکند یا به دست دشمن. اولی زنده می شود و دومی می میرد. اولی عاشق می شود و دومی عدو و تباه. با وظیفه شناسان، ای کسانی که در وادی وظیفه شناسی و انجام وظیفه اید، چقدر بر روی زمین اندکید؟ بدانید که عالی ترین حق را در جهان شناخته اید و از شر و مکر و پلیدی ابلیس ایثار رهایی یافته اید و اینک هر آنچه را که قبلا ایثارگری خود میپنداشتید وظیفه ای واجب برای خود قرار داده اید. و اما اگر کسی که عمری مورد محبت شما بوده و همه خدمات خود را درباره اش همچون وظیفه‌ای واجب برای خود دانستید، به ناگاه شقیق‌ترین دشمن شما عذاب درآمد، این را نیز از انجام وظیفه او درباره خودتان بدانید و شکر نمایید. این است کمال وظیفه شناسی. پس بدانید که وظیفه شناسی و انجام وظیفه حاصل محبت قلبی و خالصانه است و تا دل اهل محبت نشده باشد وظیفه ای نمی شناسد. یعنی وظیفه ای جز محبت کردن نیست و محبتی جز انجام وظیفه ای بی مزد و منت نیست. وظیفه همان فعل محبت است. هر موجودی و هر بشری خواه ناخواه مشغول انجام وظیفه است، ولی بسیار بسیار اندکند که این حقیقت را درک و تصدیق می کنند. پس وظیفه شناسی کمال معرفت است و حاصل محبت. پس برترین حد وظیفه همانا خدمت به دشمنان خیش است، یعنی به کسانی که در آتش محبت شما می سوزند و عداوتشان از همین بابت است. با طالبان معرفت. معرفت اگر به معنای دیدن خداوند در هر چیزی و فهمیدن اراده و فعل و صفات او در هر واقعه و کردار و احساسی نباشد، چیزی جز دانش فنی و فلسفه بافی و خیالات نیست. پس معرفت یعنی خدابینی و خدافهمی در هر چیزی، مخصوصا در چیزهایی که ضد من است. پس معرفت یعنی دوست دیدن دشمن. پس معرفت یعنی ضد تمامیت من خیشتن بودن. پس معرفت راه عشق به رنج کشیدن در همه جوانب حیات و هستی خیشتن است و چون این عشقی همانا عشق به دیدار با خدا در همین دنیاست. پس ای طالبان معرفت، اگر این کار نیستید بازیستید که به اشد پشیمانی دچار خواهید شد. اگر عاشق فقر و تنهایی و مهنت کشی و بلایای رنگارنگ نیستید، اهل معرفت نیستید. اگر تا به تحمل خیانت کسانی را که به آنان اشد محبت را نموده اید ندارید، اهل معرفت نیستید. اگر تا به قدرت دیدن و فهمیدن یگانگی را در اشد تضاد ندارید، اهل معرفت نیستید. اگر عاشق فنای خود نیستید، اهل معرفت نیستید. اگر شبانه روز در به در در جستجوی خدا نیستید، اهل معرفت نیستید. اگر خدا را در خاک جستجو نمی کنید، اهل معرفت نیستید. اگر متافیزیک را در فیزیک و آسمان را در زیر پایتان نمی جویید، اهل معرفت نیستید. اگر عاشق خاک نیستید و با عطر خاک مست نمی شوید، اهل معرفت نیستید. با اهل راز. نخست این که هر رازی در وجود اهلش بین بگو و مگو در تردد است و همین تردد است که حقیقتی را تبدیل به راز می کند. این رازواری و تردد بی انتها به لحاظی تمامیت حیثیت و حتی جان اهل راز را مستمرن مورد تهدید قرار می دهد و این است که اهل راز را همواره در حواشی دار می یابیم. مسیح وار. و اما ای اهل راز، آیا می دانید که چیست آن معنایی که راز را در شما تبدیل به سرنوشت شما می سازد و کل حیات و هستی شما را تعیین تکلیف می نماید؟ آن سر حیرت آور مالی خولیایی معنای یگانگی است که در عرصه واقعیت عینی و عملی همچون همسانی و برابری است. و این تردید که مبادا بیان یگانگی به مصرف برابری برسد، مبادا که این همانی مبدل به این مساوی آن شود، مبادا که توحیدی مبدل به فساد و عبث و جنون گردد، مبادا که حکمت مبدل به حکم شود، زیرا همواره چنین شده است و لذا مسیح ها همواره بردار رفتند و علی ها متهم به الحاد گشتند. راز نهایی نیز همانا یکی دیدن یگانگی و همسانی است در عین دیدن ضدیت جاودانه بین این دو. کل راز در دوتا بودن یگانه است و یگانه بودن هر دوی متضادی. با به بنبست رسیدگان کبیر، آیا می خواهید مضحک‌ترین تراژدی انسانهای بقایت بزرگ و مهم را نظاره کنید؟ کبر و غرور تا آن حد که مالی خولیا می شود، یعنی آنگاه که بشر برای بستن بند تنبانش در کهکشانی دیگر به جستجوی تارهای نوری می پردازد. و این عاقبت کسی است که بستن بند تنبانش را در شأن خود نمی بیند و آنگاه در پشت تلسکوپ می نشیند و در کشف اسرار وجود خیش و بنبست متافیزیکی و فوق کهکشانیش مات و مبهوت می گردد و به ناگاه متوجه می شود که به راستی که موجودی خارق العاده و کشف ناشدنی هم. از همین جاست که بازار هنر و متافیزیک و فلسفه و عرفان و جادو آغاز می گردد و بشر در جنون و جنایت غرق می شود و آنگاه اسطوره شناسی و افسانه پرستی. این است عاقبت کسی که حتی خوردن و خوابیدن و ریدن خود را نیز ایثار می داند و کرامت می شمارد و هیچ وظیفه‌ای برای خیشتن قائل نیست جز ایفای نقش خدا. این است منشأ همه تراژدی‌های مضحک بشر. این بنبست ابدی همه هنرپیشگان است. آیا شما یکی از اینها نیستید؟ این عاقبت جانوری حریص و هار و متکبر و دیوانه است که خود را خدا می‌پندارد و نقش خدا را بازی می‌کند. خدا مباشید، آدم باشید تا از این بنبست نجات یابید. شما فقط با آدم بودن خیش است که به بنبست رسیده اید. آدم بودن حتی در نزد خداوند نیز برتر از خدا بودن است، وگرنه آدم را جانشین خودش نمی نمود. با اهل قلم نوشتن برای خیشتن و برای غیر، به خدا آمدن و بی خود شدن، حکیم شدن و حاکم شدن، به وجود آمدن و نابود شدن، عاقل شدن و مجنون شدن، فقیر شدن و پولدار شدن، گم شدن و مشهور شدن. این است دو نوع قلم و دو نوع نوشتن، قلم خدا و قلم ابلیس. ما را با دسته دوم کاری نیست، چرا که با بازار کاری نیست. ولی سخن من با دسته اول است که نوشتن را بر نفس کشیدن مقدم می دارند و قلم آنها واجب الوجود حیاتشان است و نوشتن آنها از عبادت همه عابدان و ملائک مقدستر است و مستمرن شاهد شدن و شهید گشتن است و اینانند اهل قلم که کل عالم وجود مخلوق قلم آنهاست. پس شما ای اهل قلم، بدانید که نهان خانه خلقت انسانید، پس پنهان بمانید و جز برای خدا ننویسید و بدانید که ابلیسی جز وسوسه بازار ندارید. شما خزانه دار اسرارید، پس این خزانه را حیف و میل نکنید و امین باشید. بنویسید و دفن کنید همچون علی علیه السلام. این است وظیفه شما. با اهل ناز، ناز در حقیقت بی نیازی نهفته است، پس نیازمندان را با ناز چه کار؟ اراده به بی نیازی البته که برترین حق انسان است، ولی به میزانی که تحقق یافته باشد. آیا ناز کردن موجب بی نیازی می شود؟ و یا اینکه نیازها را حریص‌تر و ریاکارتر و رنجور می‌سازد و روابط را به سوی انزجار می‌برد. ناز لایق خداست، هرچند که حتی او نیز نه تنها ناز نمی‌کند بلکه ناز می‌کشد. ناز کردن انسان مهد فریبکاری و شیطنت اوست و ناز کشیدن نیز. آن که خود را نمی‌شناسد وظیفه را نمی‌شناسد و ناز می‌کند. پس ناز نشانه اشد حماقت است. من نیازم را نمی‌گویم و تو هم از من مپرس و آن را برآورده ساز. این است منطق ناز، منطق کفر و کبر و جنون. انسان آن است که در قبال خواهش‌های نفسانی خودش ناز و تکبر کند. انسان باید به خودش ناز کند. این است آن نازی که اراده به بی‌نیازی را تقویت می‌کند و تحقق می‌بخشد و نفس انسان را متعالی می‌نماید. ناز بر حق همان تقواست که دستاورد انبیای الهی می‌باشد و ناز کردن به خیشتن و امیال خود است. انسان آن است که به خودش ناز کند، نه به دیگران. با شکنجه‌گران. ای کسانی که هرگز موفق نشدید بالاخره کسی را وادار به تظاهر به عشق و پرستش نسبت به خودتان نمایید، با آن همه ایثارگری هایی که کردید جز بر نفرت دیگران نیفزودید و اینک انتقام می ستانید در پشت درهای بسته خانه هایتان و سپس در زندان ها به شکنجه کسانی می پردازید که با هرچه عشق و ایثار مخالفند و در جستجوی آزادی و عدالت می باشند. زیرا آنچه را که شما عشق و عاطفه می نامید آنها جز اسارت و بردگی و فریب نمی خوانند. اینک آنقدر شکنجه می دهید تا کسی به عشق شما اعتراف نماید و اگر به شما دل ندهد لااقل جان بدهد. شما همچون بسیاری نیاموخته اید که در حین نفرت نمایش عشق بدهید. اگر این بازی را بلد می بودید اینقدر بدنام نمی شدید. شما کسانی را شکنجه می کنید که در خانوادشان منفور گشته و اینک کبادگی عشق به مردم به دوش می کشند به دروغ. پس درست مثل شما گند. شما دروغ آنان را شکنجه می کنید. شما به خوبی آنان را می شناسید چون مثل شما گند. ولی شما عشق راستین را می جویید و آنان عشق دروغین را. پس این راستی است که دروغ را شکنجه می کند و شکنجه می شود. در مجموع این همان اراده به پرستیده شدن است که شکنجه می شود. چرا که جز خدا لایق پرستیده شدن نیست. با انقلابیون. شما ای کسانی که سرنوشت فرد را تماماً در گرو تاریخ و جامعه و خاص حکومت ها می دانید، یعنی انسان را علت خودش نمی دانید، یعنی مطلقاً به آزادی انتخاب و اختیار کمترین باوری ندارید، پس شما جبر پرستان حرفه‌ای هستید. پس طبیعی است که بخواهید جبارانه عمل کنید و آنگاه که به قدرت رسیدید جبارتر از حکومت قبل باشید، ای داعیان دروغین آزادی. واقعیت این است که میخواهید شاه شوید، ولی شاهی ملوس و محبوب. شما عشق و قدرت را تماماً و توأماً میخواهید و این است که مشکل شما علاجی ندارد، چون میخواهید خدا باشید. شما از تبار شاهان شکست خورده تاریخ هستید، شاهانی دموکرات و رند. ای انقلابیون رنگارنگ، به راستی که هیچ کس همچون شما نیازمند منقلب شدن نیست، هیچ کس چون شما محتاج نجات یافتن نیست. و من به شما نصیحتی دارم و آن این که به جای آن که تن و جان خود را در زجر و خطر اندازید بیایید خودکشی کنید به جای تن کشی. بیایید خود را شهید کنید به جای تن. بیایید یک بار هم که شده خود را علت خود بدانید و اهل اختیار شوید. اهل انقلاب واقعی، اهل قلب. بیایید قلبی و منقلب شوید. اول در خودتان انقلاب کنید. شما هنوز انقلابی راستین نیستید. با ظالمان. ای ساکنان اقلیم تاریکی، ای آنان که دربهای هوش و حواس خود را بسته اید تا هیچ نوری بر شما وارد نشود، ای خیال بازان و آرمان سازان، ای ضد هرچه ظهور و واقعه، ای تهمت پرستان و کذابان و منکران هرچه هست و نیست، ای عمل های چه باید کرد و ای ظلم های نجات و ای عاشقان تزاد، ای حراس ناکان و حراس سازان و حراس پرستان، ای اسیر اشباح، ای عاشقان نابودی که نمی توانید خود را نابود کرد و ای عاشقان وجود یافتن که از وجود یافتن چون مرگ می هراسید، ای اهالی سرزمین زور و زر و تزویر و زار که جز ظالم بودن و یا مظلوم بودن راهی دیگر نمی یابید و نمی خواهید، ای کودکان زود رس و عقب مانده، هر که عجول باشد به پس می رود، ای پیش رو باد پس رونده و ای آینده پرستان مرتجع، ای جانیان ایثارگر، ای سنت پرستان پسا مدرن، ای به وجود نیامده های ما بعد وجود، ای اهالی ظلم، شما را جز من کسی فهم نکرده و ندیده است، من شما را دوست می دارم هرچند که ظلم و ظلمت شما از من انتقام می ستاند، من در انتظارم همچون شما. با اهالی اعتیاد، ای به زنجیر کشیده شدگان به دست خیشتن، خود را به زنجیر کشیدید تا بتوانید دیگران را تحمل کنید و دیگران نیز شما را و نیز خود خیشتن را در رابطه با دیگران. شما معتاد هیچ چیزی نیستید بلکه معتاد رابطه اید، روابطی ناحق. شما در فرار از تنهایی به این اسارت افتاده اید، هر که تنها شد و تنهاییش را دوست داشت هرگز معتاد نمی شود، زیرا محتاج کسی به عنوان گریزگاه نمی شود. آنچرا که عشق و عاطفه و دوستی می نامی مهد اعتیاد و علت اسارت توست، این دروغ را برانداز تا اعتیاد برافتد، چرا که خواه ناخواه از محبوبت انتقام خواهی گرفت. مخواه که محبوب باشی تا مجبور به عشق نمایی نشوی، تا به دام اعتیاد گرفتار میایی. رازت را با صدای بلند گفتم تا شاید نجات یابی، زیرا جز این علاجی نداری، زیرا اعتیاد معلول عشق نمایی است، دوستی نمایی، انسانیت نمایی و هر نمای دیگری، آنگاه که رسوا شود همچون عرفان نمایی. با آزارگران، شما دو دسته اید، دسته ای که دیگران را در خود می آزارند و اینان مظلومان لقب دارند، و دسته دوم که خود را در دیگران می آزارند که به ظالمان شهرت یافتند، ضعفا و قدرتمندان، مازوخیست ها و سادیست ها. و این هستی آزاری است و هستی شما آزار شماست و در آزار احساس وجود می کنید. شما دشمنان آرامش و عزت و سلامت هستید و آن را افسردگی و عقب ماندگی و ارتجاع می نامید. و حتی در لذایذ شما نیز بایستی آزاری باشد، وگرنه لذت بخش نیست. شما دوزخ پرستانید و در بهشت احساس پوچی و نابودی می کنید. بود شما همان عربده نابود شدن شماست. شما دشمنان وجود خیش هستید و این عداوت را عشق نامیده اید و یا خدا و یا آزادی و عدالت. همه آزاریان این گونه‌اند، ایثارگر. از ایثارگری توبه کنید تا آزارتان رفع شود. این نسخه است که برای همه اهالی آزار مفید افتاده است و جز این علاجی نیست، زیرا آزار محصول ایثار بازار است. بازار ایثار. با اهالی مذهب، همه شما بهشت پرستان 72 مذهب بالاخره بر آستانه تکنولوژی سجده نموده اید و تکنولوژی پرست شدید، زیرا به واسطه تکنولوژی آن بهشت خیالی شما در همین دنیا نقد می شود و جهنم می گردد. زین پس از مذهب فقط هسته مرکزیش که عشق به معرفت است باقی می ماند و ما بقی از آن جدا می شوند. زین پس فقط عارفان در دین خدا باقی می مانند و ما بقیه مردم به کفر علنی می گرایند و این از برکت تکنولوژی که کارخانه تحقق آرمانهای ابلیس در بشر است، نصیب مخلصین در دین می شود و بساط نفاق برکنده می شود. پس زین پس فقط یک مذهب باقی می ماند و آن مذهب اصالت معرفت محض است، هرچند که از قدیم هم مذهب حقیقی جز این نبوده است. اینک بهشت و جهنم از مذهب ساقط است و این سقوط در تکنولوژی رخ داده و می دهد. این آخر الزمان دین و نیز یوم الدین است و ظهور صراط المستقیم که همان معرفت نفس می باشد. با دشمنانم من در میان دوستانم هرگز مخاطبی نیافتم، شاید در میان دشمنانم مخاطبی بیابم. ای دشمنان، قسم خوردم که روزی شدیدترین دوستان من قلمداد می شدید و اینک جز به انتقام از من نمی اندیشید، چرا که شما را بی هیچ مزد و منتی نجات دادم. ای عزیزانم که اینک در سرآغاز دوستی با من قرار دارید، به راستی که فقط شما اید که مرا شناخته اید و باور کرده اید، هرچند که بر زبان اعتراف نمی کنید. شما اینک به یقین می دانید که مطلقا نمی توانید مثل من باشید، پس مصمم شدید که ضد من باشید. پس مرا یاری می دهید که من نیز مطلقا شبیه کسی نباشم و بلکه فقط مثل خودم باشم و بیتا. ای عزیزانم، با شما نصیحتی دارم و آن این که هرگز مدعیان دوستی با من را باور مکنید و فریبشان را مخورید. آنها چون قدرت جنگیدن با مرا نداشتند، از درب دوستی آمدند تا به فوت و فن من آشنا شده و با من به واسطه اسلحه خود من نبرد کنند، ولی غافل از این که روز به روز در رابطه با من تحلیل می روند و ذوب می شوند. ولی شما عاقل‌تر بودید و این امر را کشف نموده و گریختید و آنها ماندند تا حالا که مثل من نشده اند لااقل مرا تا حد خودشان حقیر سازند. پس اینان دشمنان واقعی منند. ولی شما مجبورید برای بزرگ ساختن عداوت خودتان با من مرا نیز بزرگ سازید. شما حتی ضعف‌های من را نیز قدرت می‌نمایید، ولی آنها قدرت‌های مرا ضعف می‌نمایند و عاشق نداری‌ها و بیماری‌ها و بی‌کسی‌های من هستند و بدین گونه می‌توانند مرا تحمل کنند. آنها روی به ضعف‌های ظاهری من دارند و شما روی به سوی قوای باطنی من. لذا آنها مستمرن ضعیف‌تر و شما قدرتمندتر می‌شوید. دوست واقعی و ابدی من کسی است که عاشق فقر و تنهایی و بیماری و ضعف ها باشد و گمنامی. بدین ترتیب تا به امروز من جز خود خداوند دوستی نداشتم. این را با صدای بلند میگویم که من اینک تنها انسانی هستم که خودم را با تمام وجودم دوست دارم و این است راز عداوت همگان با من. به همین دلیل من دشمن دوست ترین انسانم، زیرا عداوت همگان با من موجب دوستی من با خودم شده است و در این دوستی با خود خدا را یافتم. با اهل تقلید: ای غیر پرستان که کاری، فکری و حتی احساسی ندارید الا از جانب دیگران، مرده یا زنده، از تاریخ و جامعه، شما به راستی غیورید و از خیش نیستید و بیهوده نیست که تمام وجودتان چیزی جز احساس ایثار نیست. حتی مخالفت شما با تقلید نیز از روی تقلید است. شما تماماً قدیمید و شدیداً پیرید و هرگز جدید و جدی نمی شوید. آیا به راستی دیگر کسی نیست که برای نخستین بار به دنیا آمده باشد و خودش باشد؟ یعنی حادث باشد نه قدیم. آیا هیچ کس نیست که از خدا تقلید کند؟ ای اهل تقلید، این حقیقت را نیز بدانید که شما بشریت هستید و مهد پیدایش انسان نو. هرچند که در آغوش شما هر 100 سال هم شاید انسانی نو پدید نیاید، شما رحم هستید ولی به سرعت و شدتی مرگبار عقیم می شوید. آیا من آخرین انسان جدیدی هستم که از بکارت شما پیدا شدم؟ با روشن فکران دینی قرنهاست که مشغول مخلوط کردن و التقاط دو چیز مطلقاً ترکیب ناشدنی هستید و تا دست از به هم زدن آب و روغن کشیدید باز از یکدیگر جدا شده و بالاخره دست دست از شما از فرط خستگی و ناکامی مجبور شدید کافر شوید، یعنی فیلسوف، و دین را محترمانه و نامحترمانه ببوسید و به کناری نهید. برخی دیگر از شما دست از هر دو کشیدید و انقلابی شدید و نیز برخی دیگر به پای منقلها خزیدید، یعنی که عارف شدید. واقعیت این است که ذات اندیشه کافر است و دل ذاتاً مؤمن است و نمیتوان کفر و ایمان را مخلوط نمود. از این التقاط جز فساد و رسوایی حاصل نیامده و نخواهد آمد. تا اندیشه به ذات کفرش نرسد، ایمان دل در کجوشان نمی شود. شما هرگز تا به تحمل این کفر را نداشته اید تا بدانید که ایمان و دین چیست. شما ای کسانی که به گمان خیش در سودای احیای دین بوده اید، آیا به راستی منظورتان چه بوده است؟ آیا تکنولوژی نبود که شما را به این سودا افکند؟ آیا عمر احیاگری و روشنفکری دینی با عمر تکنولوژی برابر نیست؟ شما دو دسته بودید که از دو نوع مدرسه آغاز کردید، مدرسه علمی و مدرسه دینی. عده‌ای می‌خواستید که دین را تکنولوژیکی کنید و دسته دیگر هم می‌خواستید که تکنولوژی را دینی نمایید. نتیجه کار شدیدترین نوع نفاق گردید و به شدیدترین جباریت ها منجر شد و باز دوباره بیش از پیش آب و روغن از هم جدا شد. دین و دنیا، عقل و ایمان، شریعت و حقیقت، کفر و ایمان. پس تلاش های شما نهایتاً خلاف آرمان شما به خدمت حقیقت درآمد. ای روشن فکران دینی، ای پریشان خاطران برزخ بین دین و دانش و خدا و ماشین، بدانید که فن و فنا را با یک دیگر کاری نیست در این حال که یکیست. این همان رازی است که باید درک شود و به وادی حیرت افکنده شود. تسلیم وادی حیرت شوید و از آن مگریزید تا دچار تناقض و عبث نگردید. و این را نیز ببینید که همه چیز در دین واقع است و در خارج از دین چیزی وجود ندارد. دوزخ نیز شعبه ای از دین خداست و برزخ نیز. بهشت و دوزخ و برزخ مخلوط شدنی نیستند. وجود خود را به واسطه معرفت نفس توسعه دهید تا کل دین در شما جای گیرد، یعنی کل جهان بشری. با علت پرستان علت جویی به طور ذاتی همان عدم جویی است، زیرا هر چیزی را در گذشته و ازلیت آن جستجو می کند، نه در موجودیت نقد و حی و حاضر، و چون به هیچی می رسد آن را به آینده‌ای که باز هم عدم است پرتاب می کند و بدین ترتیب آرمان پرستی رخ می نماید. و این گونه است که انسان علت پرست علیل شده و وجودش هرگز در خودش علت ندارد و همواره یک معلول است، یک رنجور، مجبوری جبار. خدایی هم که از این طریق حاصل می آید نام مستعاری بر عدم است. آنچه که در گذشته یافت نشود در آینده هم یافت نخواهد شد. ای علت پرستان، یعنی ای همه انسان‌ها، بی علتی را فهم کنید، یعنی وجود را فهم کنید. هرچه که حاصل علیت باشد فریبنده و مایوس کننده است. خدا، عشق، علم، آرزو و هر حساب و کتابی، شما جملگی معلول علت هستید. بیایید و علت بی علتی باشید. با جویندگان عدالت به راستی هرچه گشتم اتفاقا آنان را که بیشتر از عدالت سخن میگویند ظالمتر دیدم. عدالت جویی شما توجیه ظلم شماست، چون نمیتوانید با کسی برابر شوید و یا کسی را با خود برابر سازید دم از عدالت میزنید. پس شما اهل ریاضیات هستید و نه ادارت. شما دشمن بیتایی هستید، یعنی دشمن موجودیت، زیرا موجودیت هر چیزی همان احدیت و بیتایی آن چیز است و تنهایی آن چیز. پس به لحاظ معنای دینی شما دشمن خلقت خدا هستید و دشمن خود خدا. پس غرق در جهل و ظلمت هستید، چرا که دشمن خودتان نیز هستید. آیا می خواهید عدالت را برایتان تعریف کنم؟ عدالت یعنی تنهایی و پذیرش احدیت و بی همتایی خیشتن. عدالت بدین معناست که عین بر سر جای خیشتن قرار گرفتن است و خود شدن. پس عدالت یعنی وجود پذیری. پس تعریف و درک و تلاش شما درباره عدالت دقیقاً ضد عدالت است، زیرا برابر سازی همان نابود سازی است و ظلمی برتر از این نیست. انسان به میزان گریزش از تنهایی ظالم می شود و ظلم پذیر. پس عدالت یعنی این که هر کسی باید عین خدا تنها و احد و بیتا باشد. با خدا برابر شدن آیا بهتر از برابری با سایر مخلوقات نیست؟ برابری و توازن با ذات خدا که احدیت است و نبرابری در صفات خدا، چرا که خدا صفاتش را برون افکنده که مخلوقاتش هستند. این عدالتی که شما جستجویش می کنید یک محصول تکنولوژیکی است. و نیز می‌بینید که در قلمرو تکنولوژی روز به روز انسان‌ها به یکدیگر شبیه‌تر می‌شوند و به همان میزان عدوتر می‌شوند و ظالم‌تر. پس خود را در یک کفه ترازوی عدالت بگذارید و خدا را هم در کفه دیگرش. تنهایی و بیتایی، این دو کفه به میزانی که برابر باشد شما عادلید و از ظلم رهیده‌اید. حق و عدالت در بیتایی است، نه همتایی. با اهل فلسفه. فلسفه اگر در معنای لغتش همانا عشق به حقیقت می باشد، پس عشق به شناخت حقیقت آن کسی که عاشق حقیقت است منشأ این عشق و حقیقت می باشد و دال بر درستی این معناست. پس فلسفه اگر همان معرفت نفس نباشد، دروغی عیان و تلاشی بی اصل و سطحی و فریب کارانه است. پس فیلسوف واقعی همان عارف است، یعنی کسانی چون بودا، سقراط، علی، بایزید بسامی، مولانا، حافظ، بابا طاهر و نه کسانی چون ارسطو و بوعلی و ملا صدرا و کانت و هگل. کسی که عاشق حقیقت است، طبعاً در درجه اول عاشق آن کسی است که عاشق حقیقت است و آن کس اگر خودش نباشد، لااقل باید یک عارف دیگری باشد. و اما آنچه که تحت عنوان فلسفه و عرفان در مدرسه و کتب آموخته می شود چیست؟ این همان فرق بین خدا و کلمه خدا می باشد. فرق بین خود آن چیز و نامش. ممکن است که کلمه سیب کسی را به سوی سیبی هدایت کند، ولی آموزش فلسفه و عرفان درست نتیجه ای معکوس دارد، چرا که از روی حرص و هوس و حسد و تقلید است و مقصودش قیاس و تشبیه و برابرسازی بوده است، حالان که فلسفه حقیقی یعنی خودشناسی به سوی یگانگی و بیتایی می رود و این ضد آن است.